تدارك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاعون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سوره مبارکه زاریات که در مکه نازل شد به عهده‌دار اصول دین است. صدر این سوره درباره معاد بود، حالا بخش پایانیش درباره مبدأ است. فرمود آسمان را ذات اقدس اله خلق کرد و او موسی است، یعنی هم قدرت او و رحمت او وسعت کل شیء حدوثاً و هم توسعه دهنده است در مقام بقا. این که میبینید مسئله پیدایش یک ستاره از ستاره دیگر است یا سیاه چاله‌ها از یک دیگر متولد میشوند و مانند آن، این معنای دوم موسع بودن یعنی توسعه دادن ذات اقدس اله است. یکی کانه تامست به اصطلاح، دیگری کانه ناقصه. این مال آسمان. در جریان زمین هم همین طور است. اصل خلقت زمین و فرش قرار دادن او و آماده کردن او و بهره برداری کردن او که کان ناقصه است، مرحله ثانیه. فرمود آسمان و توسعه او، زمین و گسترش او، همه اونها مخلوق خداست و فیض الهی است. اگر شما مشکلی دارید باید به این خدا پناهنده بشید، به این مبدأ. بعد از اقامه برهان توحید با فای تفریع ما را به فرار الالله دعوت کرد و سماع بنیناها با قدرتی که داریم و توسعه میدهیم. این موسی هم به معنای وسیع است که و علالموسی قدر و در برابر مقتر، و هم به معنای وسعت دهنده است. والارض فرشناها در کان تامه فنعم الماهدون در کان ناقصه. در اصل پیدایش زمین بله، اون که و سماع بعد ذالک بناها، اما والارض بعد ذالک دهاها. این تولیدی که میگن فلون ستاره از فلون ستاره تولید شد، از منظومه شمس ایجاد شد، این میتواند مصداق برای توسعه نظام سپهری باشد. دیگر این طور نیست که تمام این کواکب از اول به همین اندازه بودن و هیچ ستاره بعد پیدا نشد یا بعد پیدا نمی شود، این طور نیست. پس هم موسی به معنای زاسعه است، نظیر و علال موسی قدره. هم موسی به معنای توسعه دهنده است که مربوط به کانه ناقصه نظام سپهری است. هر دو قسم درباره زمین هم راه دارد. فرمود آسمان این چنین است، زمین این چنین است. شما هر نیازی دارید پس به طرف خدا فرار کنید. این فاء تفریع متوجه اوست. فرمود و السماء بنیناها یک، و الارض فرشناها دو، و من کل شیئن که در آسمان باشه یا در زمین باشه یا بین الارض و السماء باشه، سه، خلقنا زوجین. اگر یه چیزی بخواهد با مثبت و منفی اثر بگذارد در نظام آفرینش تعبیه شده است. بعد از تبیین نظام آسمان، نظام زمین، بین الارض و السما، با فاء تفریع فرمود به این خدا مراجعه کنید. خب البته بر بگرده، ولی این فاصله نزدیک اولاست، چون وقتی عمده توحید دیگه، اونها یا مسائل معاد بود که باز به توحید برمیگرده، یا قصص انبیا بود که به توحید برمیگرده. فرمود ففر رو الالله، و اشاره شد به این که اگر در کلام موسی کلیم سلام الله آمده است که لما خفتکم ففررتم منکم، مبدأ فرار را ذکر کردن، یعنی از هر خطری آدم باید فرار کند، منتهای خطر را، فرار را که نجات بخشیست، قرآن بهد دارد که ففر رو الالله. این ففر رو الالله برای اهمیت توحید است. یک، فرمود نه در ابتدا برای غیر خدا شریک قائل بشید، نه در اثنا برای غیر خدا برای خدا شریک باشید. لذا در آیه برفرمود ولا تجعلوا مع الله اله آخر. هم برای اهمیت مسئله توحید در آیه 50 فرمود انی لکم منه نذیر مبین، هم برای خطر شرک در آیه 51 فرمود انی لکم منه نذیر مبین. این تکرار این جد جمله در دو آیه کوتاه نشانه حقانیت توحید و نشانه بطلان شرک، حقی که انذار پذیر است و باطلی که انذار پذیر است. فرمود ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. بله دیگه، ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. ذات اقدس اله می فرماد پیامبر ابلاغ میکند. خب فرماد تو بگو من از طرف خدا نذیرم، یعنی کلام کلام خداست، ولی به پیغمبر می فرماد انی لکم منه نذیر مبین. خب این اهمیت برای آن است که از غیر خدا کاری ساخته نیست. لکن بعد از این بیان راهکار را هم به ما نشون میدهد. در پایان سوره مبارکه مؤمنون که گذشت فرمود شرک برهان پذیر نیست، زیرا ذات اقدس اله یه حقیقت نامتناهی است. همون خطبه اول نهج البلاغه دارد که اگه کسی خدا را به اوصاف زائد بر ذات وصف بکند فقط حده و جزه و بد می‌رسد فقط حده. اگر خدای سبحان یه حقیقت نامتناهی است که این چنین است، دیگه حقیقت نامتناهی جا برای غیر خدا باقی نمی‌گذارد، یه خدای دیگری که نیست. لذا فرمود شرک برهان پذیر نیست. پایان سوره مبارکه مؤمنون این بود. آیه 117 سوره مبارکه مؤمنون، یعنی پایان آیه، فرمود و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه. این لا برهان له به در محل نصب است این جمله تا صفات باشد برای اله آخر، یعنی شرک برهان پذیر نیست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه. این لا برهان که جواز نیست، این لا برهان له به این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای اله آخر، یعنی شرک برهان پذیر نیست، عدم محض است، محال به ذات است. اگر ذات اقدس اله معاذ الله یه خدای محدودی بود و جا برای خدای دیگر بود، اما اگر او یه حقیقت نامتناهی است جا برای خدای دیگر نیست. خب مطلب دیگر این است که ما فرار بکنیم کجا فرار بکنیم. دو تا راه را خدا نشون داد. فرمود اگر به طرف توحید فرار نکردی، یا به طرف خطر حرکت میکنی یا به طرف چیزی که لا ینفع ولا یزر. اگر به طرف خطر حرکت کردید که زودتر به دام میفتید، اگر به سمت چیزی حرکت کردید که لا ینفع ولا یزر، اگر خطری به شما برسد حل نمیشود. لذا در هر دو مقطع فرمود عین تذهبون. این عین تذهبون مال کسی است که ففر رو الالله را امتثال نکرده. اگر به این طرف با سرعت نیامده میگن به طرف دیگر چه با سرعت چه با کندی بری کجا میخوای بری؟ یا به طرف خطر میری یا به طرف چیزی که لا ینفع ولا یضر. عمده ففر الالله است. مطلب مهم این است که الله کجاست که ما به طرف او فرار کنیم. فبود اگر موحد بودی اینما تولو فسمه وجه الله، سراسر عالم آیه الهی است دیگر. اگر شما سراسر عالم را آیه الهی دیدی، به این سه مقطعی که در بخش پایانی همین سوره زاریات است که آسمان را مشخص کرد، زمین را مشخص کرد، بین الارض و السما را مشخص کرد، پس اینما تولو فسم وجه الله. قهرن چیزی در عالم نیست مگر انسان او را به عنوان آیه و علامت الهی میبیند، هرگز او را مستقل نمیبیند. این میشه توحید. اومد از هر چیزی کمک بگیرد به عنوان اینکه از فیض الهی دارد کمک میگیرد. اگر از زمین کمک میگیرد به عنوان که ذات اقدس الهی زمین را خلق کرده است، فرمود منافع زمین هست، ما زمین را نرم کردیم، عرض را زلول نه زلیل زلول قرار دادیم، نرم قرار دادیم که ازش بهره بگیرید. آسمان هم منافع شما را تأمین میکند، بین الارض و السما هرچی بخواهی تأمین میکند. انسان به عنوان آیه از آیات الهی اینا را نگاه میکند، از اینا بهره میگیرد. این فرار الالله است. از این دید کسی بگذرد، دید استقلالی نگاه کند، چه خود را مستقل بداند چه دیگری را، گرفتار همون آیه است که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این روایت نورانی که در زیر این آیه است معنا کرده، به حضرت عرض کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن. همون همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اینه مواظب زبانشون نیستن که میگن اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. خب فلون کس با همه قدرتی که دارد مخلوق خداست، خدا به او داده. بگو اگر فیض الهی نبود من رنج می بردم و خدا را شاکرم که از این راه یا از راه طبیب یا از راه فلون شخص مشکل من را حل کرد. اگر بگو این خدا را شکر که به وسیله فلون شخص مشکل ما را حل کرد، این توحید است. اما اگر گفتیم اول خدا دوم فلون شخص، یا لولا فلان لهلکتو، فرمود این مصداق و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. مطلب دیگه در جریان اسراف بود که بحثای قبل بود. اگر سخن از حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و حسن قب شد، همین که از باطل گذشتیم، از صدق گذشتیم، از خیر گذشتیم، از حسن گذشتیم، یک ذره فاصله بگیری میشه اسراف. یه وقت سخن از کثرت و قلت و امثال ذالک است. اون را در بخش پایانی سوره مبارک فرقان مشخص فرمود که کسانی که از آیه 63 سوره مبارک فرقان فرمود کسانی که بندگان راستین اله هستن، اینو وقتی که انفاق بکنن اسراف ندارن، میان روی رو مطرح میکنن. آیه 67 همون سوره مبارکه فرقان این است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. پس اگر سخن از حق و باطل است، همین که از حق گذشتیم میشه اسراف. نظیر من قتل مظلومن فقط جالان لولیه سلطان فلا یسرف فی القتل، او که نمیخواد زیاد بکشد که. همین که از یک نفر که قصاص محل قصاص است گذشت، میخواد دومی رو بکشد، میشه اسراف. اما اگر سخن از سعه و زیغ و کثرت و قلت مال است، اون بله زیاد و کمی مطرح است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. مطلب دیگه این که در حدیث قدسی هست اگر کسی یک شبر به طرف خدا بیاید، یک وجب به طرف خدا بیاید، فیض خدا یک زرا یعنی نیم متر در قبال زرع است، یعنی از سر انگشتان تا آرنج رو میگن زرا، که نیم متر است. زر یعنی یک متر. در اون حدیث قدسی دارد اگر کسی یک شبر یک وجب به طرف خدا حرکت کند، فیض ذات اقدس اله یک ذرا به طرف او می آید. جمله بعد حدیث این است که اگر کسی یک ذرا به طرف خدا حرکت کند، خدا به اندازه با به طرف او می آید. با این که دو طرف دست رفتن پهن می کند، اینو میگن با، تقریبا میشه دو متر. این میگن مع قصور البا، قصور البا یعنی من با اینکه دو طرف پهن کنم، این که بینی بازهای شکاری با این وضع حرکت میکند، با اینکه دو طرف پهن کنم و از ذلک کوتاه هست. این محدوده وسیعی که دو طرف پهن بشه این رو میگن با. اگر کسی یک ذرا به طرف خدا حرکت کند، خدا به اندازه با حرکت میکند. و اگر کسی به اندازه با به طرف خدا حرکت کند، خدا هر وله دارد. هر وله همونی که تو سعی بین صفا و مروه هست. خب چرا فیض خدا اینجوریه؟ برای اینکه خودش بعد فرمود من جابل حسن فلو عشر امثالها. و از طرفی هم انسان تا بخواهد یک متر حرکت کند، بالاخره یه بار سنگینی است، یه وزنی دارد. زمین بار سنگینی است برای او که باید روش حرکت کند، هوا را باید بشکافد. ولی فیض ذات اقدس را هیچ مانعی ندارد. اگر هیچ مانعی ندارد، به اندازه این که انسان نیم متر بخواهد حرکت کند، او به اندازه با می آید. اینه که فرمود اگه کسی به طرف ما یک کمی سرعت بگیرد یه حرکت کند، فیض خدا هر ولتن به طرف او می آید. این با من جا بالحسن فلو عشر امثال ها همه هنگ است. همین دیگه، این عقیده ما، ایمان ما، ادراک ما، نظام را به عنوان نظام توحیدی ببینیم. کل عالم را او خلق کرد، دیگه نگیم اول خدا دوم فلون شخص. این که می بینید هر روز برخی ها به این طرف به اون طرف می گردن مشمول عین تذهبونن. اگر ما مستقیم دستور او را انجام بدهیم، ممکن نیست ما را بیروزی بگذارد، ممکن نیست مشکل ما را حل کند. مخلوق به ما انه مخلوق فیض خورانشون میدهد، نفرمود زید را شکار کند. این از روایات نورانی ماست که مرحوم صاحب وسائلی رو تو کتاب جهاد نقل کرده. یه روایت بسیار خوبی است. مخلوق به ما انه مخلوق فیض نشون میدهد، نمیگوید که اول خدا دوم زید. میگه خدا را شکر میکنم که به وسیله زید مشکل برای حل کرده. شکر گذاری از مخلوق یه وظیفه اجتماعی است، محبت اجتماعی است، ادب اجتماعی است، اما منافی با توحید نیست، در کسبت توحید است. این شخص نه از اون جد که زید است، نه از اون جد که امر است، از اون جد که مخلوق خداست ما سپاسگزاریم. یعنی ذات اقدس اله از این راه به ما فیض رسونده. هم ادب اجتماعی را رعایت کردیم، هم به توحید مصد موارد نشده. و اگر اون باشد، همون بیان نورانی حضرت که فرمود، این که میگن اگر خدا اگر فرون کس نبود مشکل ما حل نمیشد، لولا فلان لهلکت. ذیل این آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، این مطلب نورانی آمده. خب پس نه، ما به اندازه‌ای که البته در مقام برهان که بشر به برهان مکلف است، ذات را به خوبی میفهمد، صفات ذات را میفهمد، این دو تا فصل را به خوبی ادراک میکند. البته جمیع شؤون و اینها رو که نامتناهی است باز هم ادراک نمی کند. ولی ما مکلف به عرفان نیستیم، چون ذات را اصلا مشاهده نمی کرد. ولی مفهوم ذات را، این ذاتی که ما الان بحث میکنیم، میگیم این ذات نامتناهی است، ذات ازلی است، ابدی است، سرمدی است، یه زال است و یه الف است و یه تا، این به حمل اولی ذات است ولی به حمل شایی مفهوم ذهنی است. ما به بشر، یعنی به برهان و دلیل مکلفیم، نه به عرفان و شهود. شهود اگر نصیب اولیای الهی بشود در همون بخش ها که مقدور اونهاست، مقام ذات که اصلا تحت شهود کسی در نمی آید، صفات ذات که متنا غیر متناهیان هم اصلا تحت شهود در نمی آید، و جمال و جلال الهی و چه الهی اینا ما تحت شهود در می آید. ما مکلف به دلیلیم، دلیل با مفهوم است، میگیم این مفاهیم مصادیقی دارد، مصداقی دارد، مصداقش در خارج است، ما با اون موجودی که در خارج است عبادت میکنیم و ماننده. بله، ما همه اینها رو وسیله قرار میدیم برای ذات. بله، در مقام برهان این طور است، در عبادت هم همین طور است. ما در عبادت حالا بعضی تفصیلن، بعضی اجمالن، بعضی تحقیقن، بعضی تقلیدن، اینا به خود ذات توجه داریم، ذات عبادت میکنیم. اما ذاتی که ما میگیم او موجود خارجی است، او موجود خارجی رو با مفهوم نمیشه درک کرد. ما معنای غیر متناهی رو به خوبی درک میکنیم، اما این معنای غیر متناهی در کنار ده ها مفهومی است که تو ذهن ماست. این غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است و به حمل شایع متناهی است، بلکه ده ها مفهوم تو ذهن ماست. اگه ما غیر متناهی رو درک بکنیم، یعنی اون چیزی که ما درک میکنیم غیر متناهی به حمل شایع باشد که جا برای غیر نمیذارد. این همونطوری که تو کتابای اصول و غیر اصول هم آمده که مثلا شخص، یعنی این شین و خواب و ساد، این به حمل اولی شخص است وگرنه به حمل شایع کلی است، برای که شخص قابل صدق بر اشخاص کثیری نه دیگه. این شخص شخصون به حمل اولی ولی کلی یا به حمل شایع. فرد این فاو و را و دال، فردون به حمل اولی کلی یا به حمل شایع، برای که زید فرده، ان فرده، بک فرده، بر افراد فراوان صادق است. غیر متناهی، غیر متناهی به حمل اولی است، اما متناهی به حمل شایع است. برای که ما چندین مفهوم تو ذهن داریم، یکی از اونها هم مفهوم غیر متناهیه. ما از اون جهت که بشریم و مخلوقیم به برهان و دلیل مکلفیم، نه به شهود. تازه اونها که شاهدن میگوین ما کنت و اعبد ربا لم اره، وجه او را میبینن. به هر تقدیر فرار الهی با مسئله سرعت و سبقتی که به ما دستور دادن هماهنگ است. به ما گفتن سارو الی مغفرته، یک. بعد به ما گفتن به اینکه هر چه سرعت بگیرید بی خطر است، اینجا راه به قدری وسیع است که تصادفی نیست، واستبقوا. این دعای نورانی کمل هم همینه دیگه، میگه خدایا مرا اخسهم زلفتن لدک و اقربهم منزلت بمک. هر مقامی که من میخوام اعلم بشم، اعدل بشم، اتقا بشم، کسی مزاحم ما نیست و منم مزاحم کسی نیستم، اونجا جا برای تزاحم نیست. اما دو نفر اگر خدای ناکرده هر دو گرفتار غرور شدن، اول نزاع و دعواست. اما اگر دو نفر زاهد شدن، ازهد شدن، اتقا شدن، اعدل شدن، اعلم شدن، اصلا جا برای دعوا نیست. اون صحنه صحنه مزاحمت نیست. فقط هر چه توانستید سرعت بگیرید، هر چه توانستید سبقت بگیرید، بر دیگران جلو بیفتید. این فخر نمی آورد. اگر سرعت گرفتید، یک، ساری او. اگر بعد از سرعت سبقت گرفتید، واستبقوا. دیگه نگید من به مقصد رسیدم، اول وظیفه از اونجا شروع می شود. بگو حالا که رسید اونجا، بگوید واجعل للمتقین اماما، خدایا مرا امام دیگران قرار بده. این فخر است، این که نه غرور نیست. عرض به ما گفتن این کار را بکنید، بگویید وجعلنا للمتقین اماما، خدا یا توفیقی بده من طرزی در جامعه زندگی کنم که خوبان و متقیان و فضلا و بزرگان به من اقتدا کنند. این فخر نیست، این مهد عبادت است. خب یه عده اگر متقی باشند و پرهیزکار باشند به یه شخصی اقتدا بکنند در سیره و سنت او، همه فیض میبرند. او وقتی که میخواست سرعت بگیرد خودش نمیدید، میگفت ذالک فضل الله. وقتی هم که سبقت گرفت بر دیگران مقدم شد خود رو نمیبیند، میگه ذالک فضل الله. حالا که شده امام اتقیا خودش نمیبینه، میگه ذالک فضل الله. این راه ها رو به ما نشون داد دیگه، و اینا راه خیره همین دیگه. اون نه آیه است نه روایت، جمعش اینه که فضربوه علی الجدار. اگر چنونچه اگر اون غرور است، اون تعدی به وظیفه نرفته، اون که راه دست و پا نیست، اون راه دل است، راه دل که در شکست و تصادف ندارد. خلوص، اگر خلوص شد شیطنت راه ندارد. خود او اعتراف کرد گفت من در حوزه خلوص راه ندارم. این که گفت چرا پای کوبم، چرا برای اینکه دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خواجبی دست و پا میپذیرد. سخن از دویدن که نیست، سخن از خلوص نیت است. اگر سخن از خلوص نیت بود دیگه جای دست و پا نیست، شکستن نیست. و شیطانم با درباره مخلصین گفت من قدر اونها رو ندارم. این کار دل هست، کار دست و پا که نیست. خب اگر ببینید یک کاری که وجود مبارک هست امیر کرد، خب اول تا آخر کار هست امیر عبادت بود، اما اون کارش در اثر اخلاص به قدری قوی بود که این مدال را پیغمبر صلی الله علیه وسلم او داد که ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حتی شهادت حسین ابن علی هم در کنار این سفره است، حتی خود شهادت علی ابن ابی طالب. اگر معاذالله اون روز نبود، این کفار و مشرکین با حمله عمرو ابن عبدود گرفته بودن مدینه رو، قتل عام کرده بودن پیغمبر رو، همه رو کشته بودن، دیگه اسلامی نبود. تا لیله قدری داشته باشیم شهادت امیر باشه، کربلایی داشته باشیم شهادت ابی عبدالله باشه. اون ضربت مشکل رو حل کرد، فرمود حتی شهادت خود علی ابن ابی طالب در کنار این سفره است. این تو اخلاص او بود دیگه. ضربت و علی یوم الخندق. بعضی از این آیان که اصرار میکنن عزیزان که جبهه میرن دعا کنید ما شهید بشید، میگم چرا حالا شهید بشید؟ اگر فاتح بشید فتح برخی ها از خیر از شهادت ها بالاتر است. بگید هرچه خدا خواست دیگر. غرض این است که دویدن لازم نیست، اخلاص لازم است، و در اون اخلاص هیچ چیزی دخواد تلاش و کوشش نیست و امثال زالش نیست، و خلوص نیت است. و ان الله سبحانه وتعالی ينظر الى قلوبكم دیگر. فرمود اگر این معنا باشد مشکل حل است. لذا فرمود ففر رو الله، اگر توحید نباشد من اعلام خطر میکنم. البته پیغمبر صلی الله علیه وسلم از طرف ذات اقدس الهی این حرفا رو دارد دیگه. ففر رو الله، اگر این نباشد اینی لکم نذیر مبین. خب البته مصداق همین قرآن گرفتن و اطلاعات گرفتن اینا با آیات الهیست دیگر، به حکم الهیست دیگر. خود ذات اقدس اله فرمود و اعتصمون به حبل الله. اگر کسی به نماز، به روزه، به عبادت دل ببندد، اینا فرار الله است. برای اینکه اونجا فرمود ای نما تولو فسمه وجه الله، دستور الهی رو عمل بکند یقینا فرار الهی است دیگر. منتها حالا درجات و مراتبی دارد. پس اینی لکم نذیر و مبین به قدر مهم است که هم در جمله اولا یعنی آیه 50 آمده، هم در جمله ثانیه یعنی 51 آمده. مطلب دیگر این است که به ما گفتن که هر وقت احساس خطر کردی بگو الله. در زمان این دفاع مقدس گفته بودن که هر وقت آژیر خطر شنیدید برید پناهگاه. این یعنی چی؟ معنای این آیه در سوره مبارکه اعراف که اگر یه وقتی احساس خطر کردید وسوسه‌ای در شما پیدا شد برید به ذات اقدس اله پناهنده بشید، معناش این نیست که بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته این ذکر است، عبادت است، ثواب دارد، ولی این پناهگاه رفتن نیست. اما ینزغنک، سوره مبارکه اعراف آیه 200 این است، فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ اینه که این حمارها را که شاپادارها میبردن بالاخره یه سیخی بینا میزدن که زودتر بره و بار ببره، این سیخ زدن به حیوان رو میگن نزغ. فرمود اگر احساس کردید که داره سیخ میزنه به طرف گناه برید، احساس نزغ کردید بگید خدا. فاما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. استعاذه یعنی پناه بردن. در زمان هم دفاع مقدس رسم این بود، میگفتن هر وقت آژیر خطر شنیدین برید پناهگاه. این معناش نیست که شما تو خیابان بایستید، آژیر خطر که شنیدید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه، این مشکل حل نمی کند. اگر کسی وسوسه ای در او پیدا شد بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این مشکل حل نمی کند. این مثل همونه که تو خیابان بیسته بگه من میخواهم بروم پناهگاه، یا پناهگاه جای خوبی است. نه، برید پناهگاه. اگر کسی خدای ناکرده بیماری داشته باشد و اتاق عمل بودن، این تو پشت در اتاق عمل هست منتظر است که بیمارش عمل بشه، این چه حالی داره؟ این که نباید به ما یاد بدن که داریم این حال رو دیگه، این به ما کسی باید یاد بده؟ فرمود اگر احساس خطر کردی یه همچال پیدا کنید، برای اینکه خطر داره میاد دیگه. حالا یا خطر رشوه است، یا خطر سحت است، یا خطر نامحرم است، خطر هر خطری باشه. الان کسی به ما یاد میده که اگر خدا ناکرده بیمار سهبال علاجی داشتید، کنار اتاق عمل بردن، پشت در اتاق هستید، یا حال پیدا کنی. یاد دادن نیست، فطرت ماستی. ما وقتی احساس خطر کردیم به جای تکیه میکنه بالاخره دیگه. فرمود این اگر احساس خطر کردید که گناه داره میاد، یا همچه حالت پیدا کنید، این معنی استعاذه است. البته اعوذ بالله گفتن ثواب داره، ذکر سجدش محفوظ، این فرار الالله. خب کی و کی به خدا پناه برد که خدا جوابش نداد؟ به عهد انهای سلاسه خدا جواب میده. اگر مصلحت همون باشه که اون رو انجام بده، یقینا میده. اگر اون مصلحت نیست، سیئه از سیئات باری از بارهای انسان را بر می دارد که سبکبار بشه. اگر انسان بیبار است و سبکبار است، عطیه به او عطا می کند، حسنه بر حسنات او می افزاید. لذا ممکن نیست کسی حالی پیدا کند به طرف خدا فرار کند، دستی به طرف خدا دراز کند و این دست خالی برگردد. هیچ ممکن نیست. این وجود مبارک امام سجاد، این دست میبوسید میبوید بالای سر میذاشت، میگفت این دست خالی بر نگشت. اگر اونجوری که ما پشت اتاق عمل با خدا گفتگو داریم اونجور باشیم دیگه، اگه احساس خطر کردیم اونجور باشیم. نه، برهان به ما این حال را داد دیگه. ما اگر فهمیدیم به این که اینجا پناهگاه خوبی است، دلیل داریم ما، و این خطر هم دارد میاد، خب میریم تو در میبندیم دیگه. بله، این در مقام برهان ما اشاره کلن بازاد کار داریم. در مقام زا برهان این مفهوم دلیل ما رو راهنمایی میکند. ما با مفهوم میفهمیم که این آقا طبیب است، درد خون او رو میکوبیم. ما که دیگه خود طبیب را که در جانمون نمییابیم، که با برهان داریم دلیل داریم که این چه داروس رو مصرف میکنیم. یه تشنه دلیل دارد که این آب است، رفعتش میکند، این رفع میکند. با ذات آب کار دارد، اما ذات آب را که مشاهده نمیکند، که ذات آب را میفهم ما اشاره میکنیم. بالاتر از اشاره در مقام برهان میگوییم او ذاتی است. تمام این دعاهای جوشن کبیر را میخونیم و هزار اسم به اشاره میکنیم، یا ذات فعل است یا صفت است، اما او را ببینیم نیست، او را لمس بکنیم نیست، نه بی‌نهایت نه شهود نداریم، ما کار به خارج نداریم. ما او علم شهودی میطلبد، علم شهودی غیر از علم حصولی است. ما با علم حصولی با ذات کار داریم دیگه، ما با تمام این اسماء حسنای جوشن کبیر کار داریم، با ذات او فصل اول، اوصاف ذات او فصل دوم، اوصاف فعل او فصل سوم، هم با او کار داریم. خب هم میفهمیم به اندازه خودمون، اما همین ما را راهنمایی میکند. ما چرا میلرزیم پی به طبیب میگوییم دقت کن؟ دلیل برهان حصولی داریم دیگه. چرا به تشنه ایم به سراغ آب میریم؟ اما این تو نیست که حالا حقیقت آب را با علم شهودی بیابیم. که غرض این است که اولیاء الهی هم با جمال و جلال الهی معنوسن، ما با برهان معنوسیم، با دلیل معنوسیم. فیض خدا را البته مشاهده میکنیم، فیض خدا خود ما فعل و فیض هم دیگه، اون چی که در خود ما هست ما اگر خودمون را مشاهده بکنیم فیض خداست دیگر. مخلوق به ما انه مخلوق، آیه ما آیه الهه را مشاهده میکنیم دیگر، خودمون را مشاهده میکنیم، آثارمون را مشاهده میکنیم، خیلی چیزها را مشاهده میکنیم، همه آیات الهه. اگر اینما تولو فسم وجه الله، ما وجه الله را مشاهده میکنیم، خودمون وجه الله هم دیگه. این محدود محضور ندارد. اون منطقه اول و منطقه دوم، اون منطقه ها منطقه ممنوع است. به هر تقدیر در سوره بارکه اعراف آیه 200 فرمود فاما ینزغنک من الشیطان نزغون، فورا پناه ببر. خب حالا چرا یه آب میدی دیگری دم بزنه؟ خودت بگو یا الله، خدا وعده داد فرمود من هم مهمانی میدم هم مهمان میشوم. مهمانی من که همیشه هست، منتها در ماه رمضان بیشتر صائمان ضیوف الرحمنن، در حج عمره هم بیشتر اونجا سرزمین ضیوف الرحمنن، اما مهمانم میشوم اگر یه میزبانی از من دعوت کند اونجا هم میرم. انا عند المنکسرت قلوبهم، این مهمانی خداست. فهم شما بیایید عند من میپذیرم، من دعوت کنید هم میام. اینه در بطه مقام فعل است و فیض است و ظهور. خب یه آدم دل شکسته چرا به دنبال این میگرده کسی آب دم بذاره؟ خودش بگد یا الله، مهماندار خدا بشود. این خلوص دیگه، این به ما یاد دادن دیگه. همون انا اندل منکسرت قلوبهم. چرا وجود مبارک امام باقر این فرمایش فرمود؟ فرمود که پدرم امام سجاد در آخرین لحظه این وصیت من کرد، پسرم، پدرم سید شهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه وداع این وصیت من کرد. اون چیه؟ اون ایاک به ظلم من لا یجد علیک ناصر الا الله. فرمود به کسی که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد بد نکن، برای اینکه او دیگه هیچ جا پناه ندارد که بره، که این تنها پناهگاهش خداست. وقتی گفت یا الله، با تمام وجود میگوید یا الله، در دل را باز میکند، مهمانم وارد میشود. این رو هم امام باقر فرمود که امام سجاد در آخرین وصیت من گفت، هم امام سجاد به امام باقر فرمود من وصیت میکنم به تو چیزی را که پدرم سید شهدا سلام الله علیه و اجمعین آخرین وصیتش به من بود، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، چون او فقط خدا را میخواد. خب دعای موحد رو خدا مستجاب میکند دیگر. اما ماها که از یه طرف چشمون به مقام ماست، از یه طرف چشمون به مال ماست، از یه طرف چشمون به قبیله ماست، از این طرف چشم فرزندان ماست و پست ماست، با همه این مجموعی که چشم دوختیم میگیم خدا. خب این میشه ما یؤمن اکثرهم الا بالله الا مشرکون دیگه. خب پس اون راه باز است. فرمود من هم مهمانی میدم هم مهمان میشوم. انا عند المنکسرت قلوبهم، این راه این میشه فر الله. پس اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله، در این بخش از ذات اقدس الا به حضرت فرمود به این که خب شما تنها شما نیستید که انبای دیگر هم به همین مشکل مبتلا بودن دیگه. هر پیامبری که آمده به او گفتن به این که این یا ساحر است یا مجنون، در حالی که اینا یه دعوتی داشتن و یه دعوایی، دعوت حکیمانه موسای کلیم را فرعون شنید، گفت این موسا یا ساحر است یا مجنون. اون برهان این یه سطر، تقریبا یک سطر هم کمتر است، این سه مبدع را وجود مبارک کلیم حق جندود. وقتی فرعون گفت که رب تو کیست، گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هم نظام فعالی رو بیان کرده، هم نظام داخلی رو بیان کرده، هم نظام غایی رو بیان کرده. این چه آیه است؟ رب ما کسی است که همه چیز را او خلق کرد. یک ساختار درونی هر چیزی که لازم داشت به او داد. دو، او را به هدف راهنمایی کرد. سه، در این نظام هر چی که طاووس دارد، مار و عقرب و حیوانات دیگر هم دارند، لذت هایی که با داشته باشند در تولید و در تغذیه دارند. هیچ حیوان صحرایی و دریایی و خشکی و هوایی نیست مگر اینکه هر چه لازم داشته باشد خدا به او داد. اون خرس قطبی که 6 ماه باید تو برف بخوابد، تمام تجهیزات رو به او داد. فبود اینا آیله منن. این آیه 6 سوره مبارکه هود همینه دیگه. فبود به ما منتبه چه کار دارید فرون خرس نجس العین است یا حرام گوشت؟ این آیله منه. به ما من دابتن الا علال با علا تعبیر کرد، علالله رزقها. هرچه این خرس لازم داشت من بهش دادم. این که 6 ماه باید بخوابه، چی لازم داره، پوست شیر باید باشه، گوشت شیر باشه، چربی چقدر باید باشه، خوراکش چقدر باشه که 6 ماه بتونه با کمال آسایش تو برفا بخوابه، بهش دادم. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خب در برابر این حرف گفتن او ساحر است یا مجنون. جمع بین مسحور و مجنون ممکن است، اما جمع بین ساحر و مجنون ممکن نیست. این حرفها نپخته است که اونا گفتن. فرمود به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود به این که شما قصه نخورید، انبیا با صابر باشن. امم شما همینطور کار بود. ما اتلذین من قبله من رسول الا قالوا ساحر و مجنون. شما نگران نباش. آیا اینا یک دیگر نشستن یه همایشی داشتن، تو ویدیه رو وصیت کردن، توصیه کردن، سفارش کردن که موضعی گیری کنن در برابر انبیا، بگن شما یا ساحر یا مجنون؟ فبا اینجور نبود. اینا چون طاغیان، طغیان خاصیتش اینه. تو سوره مبارکه بقره دارد به این که اینها قلباشون شبیه همه، سفارش نکردن یک دیگر رو. آیه 118 سوره مبارکه بقره این است که قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. نه که اینا یه همایشی داشتن، کنگره داشتن، سفارش کردن به دیگه که شما پیغمبراتو اینجور بگید. در هر زمان و زمینی پیغمبری آمد، انسان قسی القلب و اون حرفا رو میزند. یکدیگر سفارش نکردن، توصیه نکردن، برنامه ریزی نکردن. اتواسو من قبله از این قبیل نبود که دیگر سفارش بکنن. اتواسو بهی، نه این چین نبود، بل هم قوم طاغون. والحمدلله رب العالمین.